بعد 9 صبح ایران، این صدای فرداست. صدها عضو جنبش اشغال وال استریت در اعتراض به وضعیت زندان‌ها در آمریکا دست به تظاهرات زدند. رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. چین برای افزایش ضریب ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای خود تدابیر جدیدی به اجرا می‌گذارد. درود شنوندگان ارجمند. ساتو عضو جنبش ضد وال استریت و فعالان اصلاح وضعیت زندان‌ها در تظاهراتی مشترک برای اعتراض به وضعیت زندان‌ها در آمریکا شرکت جستند. تظاهرات روز دوشنبه در مقابل زندان ایالتی سان کوئنتین در کالیفرنیا برای تأکید بر میزان بالای تعداد زندانیان و شرایط زندگی آنان صورت گرفت. سخنگویان معترضان گفتند قوانین تأدیبی بسیار خشک و واقعه انعطاف هستند. دادگاه عالی ایالات متحده در ماه می گذشته حدود 9 ماه پیش اعلام کرد که این زندان کالیفرنیا بیش از ظرفیت خود زندانی دارد و به رنج و مرگ بیمورد زندانیان منجر شده است. این دادگاه همچنین حکم کرد که تعداد زندانیان از 140 هزار به 110 هزار نفر کاهش یابد که حتی همین تعداد هم بیش از میزان ظرفیت این زندان است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با همتای افغان خود در مورد برقراری صلح در افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. در گفتگوی باراک اوباما با حامد کرزای همچنین به مذاکرات هفته پیش رئیس جمهوری افغانستان با رهبران ایران و پاکستان در اسلام آباد نیز پرداخته شد. گفتگوی تلفنی روز دوشنبه رهبران آمریکا و افغانستان پس از آن صورت گرفت که حامد کرزای طی مصاحبه‌ای با یک روزنامه اعلام کرد دولت وی در حال انجام گفتگوهایی با طالبان است که آمریکا در برخی از آنها حضور دارد. سازمان ملی انرژی چین قصد دارد به بررسی ضریب ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور بپردازد. این تصمیم پس از بروز فاجعه فاکوشیما که به ویرانی یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن انجامید، اتخاذ شده است. به گزارش سازمان ملی انرژی چین، باید 13 برنامه تحقیقی و توسعه تا سال 2013 میلادی در مراکز هسته‌ای آن کشور صورت پذیرد. مردم یمن امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید پای صندوق‌های رأی می‌روند. تنها نامزد این انتخابات عبدالربوح منصور هادی، معاون رئیس جمهوری سابق یمن، علی عبدالله صالح است که مدت 33 سال بر آن کشور حکومت کرد. این انتخابات بخشی از توافقی است که کشورهای عرب همسایه یمن در حوزه خلیج فارس با حمایت آمریکا برای پایان دادن به اعتراضات مخالفان علی عبدالله صالح ترتیب دادند. در همین حال عده‌ای از مخالفان انتخابات در جنوب یمن به 3 محل اخذ رأی حمله بردند که بر اثر آن 4 نفر کشته شدند. به گفته فعالان سوری، نیروهای دولتی به سوی معترضانی که تظاهراتی شبانه را علیه بشار اسد در نواحی جنوبی دمشق ترتیب داده بودند، آتش گذاردند. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
اولین برنامه کنترل جمعیت ایران به توصیه سازمان ملل در سال 1337 به اجرا گذاشته شد. پس از انقلاب اما این سیاست را استعماری خواندند و توطئه‌ای برای کاهش شمار جمعیت جهان اسلام. با پایان جنگ و فروکش کردن شعارهای اولیه، دولت هاشمی رفسنجانی با تکیه بر رویکردهای عینی و آماری تشخیص داد که برای حل مشکلات درازمدت راهی نیست مگر بازگشت دوباره به سیاست تنظیم خانواده، سیاستی که با موفقیت تا دوران محمد خاتمی ادامه یافت. ریاست جمهوری احمدی نژاد اما پایان این برنامه‌های متکی بر واقعیات اقتصادی بود. او شعار دو بچه کافیست را بار دیگر غربی خواند و گفت ایران می‌تواند تا 150 میلیون جمعیت داشته باشد. دولت او البته از مدت‌ها پیشتر سیاست‌های تنظیم خانواده را برچیده بود، اما این اظهار نظر علنی او با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی روبرو شد. با این حال چند ماه پیش آیت الله علی خامنه‌ای بود که همین حرفا را تکرار کرد تا معلوم شود که این به تنهایی سیاست دولت احمدی نژاد نبوده است.
جمعیت کشور 75 میلیون، البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما حالا مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت خبر از کاهش سریع جمعیت در ایران داده و هشدار می‌دهد که این امر باعث توقف توسعه در ایران می‌شود و لذا دولت با آن مقابله خواهد کرد. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. دولت در ایران در توجیه سیاست‌های افزایش جمعیت می‌گوید که جمعیت بیشتر در یک کشور به توسعه انسانی منجر می‌شود. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید چنین نیست.
برخلاف آنچه که دولت عنوان می‌کنه، رشد جمعیت با توسعه ارتباط مستقیمی نداره. شما اگر که به مسئله فراوانی جمعیت نگاه بکنید، کشورهایی هستن که رشد جمعیتشون بسیار بسیار زیاد هست ولی به هیچ وجه توسعه اقتصادی ندارن. اگر کشورهای اروپایی رو هم در نظر بگیریم، کشورهایی هستن که جمعیتشون پیرتر هست، تعداد فرزند خیلی کمتر هست. من منظورم کشور آلمان هست، ولی توسعه اقتصادیشون به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر اروپا است. برای همین نمیشه گفت که رشد جمعیت با توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم داره.
ظاهراً به رغم سیاست‌های رسمی در ایران، آنچه که در بحث توسعه اهمیت دارد کیفیت جمعیت است و نه کمیت آن. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم:
توسعه انسانی بیشتر از اون که به کمیت جمعیت و افزایش نرخ جمعیت ارتباط داشته باشه، به کیفیت جمعیت و چگونگی ساختار اون ارتباط داره و حتی ساختاری که توصیف میشه به عنوان ساختار جمعیت کهن یا جمعیت میانسال خیلی از نظر تولیدی بودن، از نظر بهره‌وری بالاتر هست. چرا؟ به این دلیل که در این کشورها و جوامع تجربه نیروی کار انباشته است و به شکل سازمان یافته وجود داره، مهارت بالاست و با این ساخت جمعیتی که هم مهارت داره هم تجربهش انباشته است، بهره‌وری نیروی کار و امکانات هم بالاتره.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درباره مواجه شدن ایران با رشد منفی جمعیت هشدار می‌دهد. آیا این با واقعیت ایران منطبق است؟ آزاده کیان جامعه شناس:
ببینید، به نظر نمیرسه برای اینکه آخرین سرشماری در سال 2006 انجام میشه، جمعیت ایران 70 میلیون برآورد شده بود در سال 2006، امسال 76 میلیون برآورد شده. یعنی شما میبینید که در عرض 5 سال بیش از 6 میلیون به جمعیت ایران افزوده شده. به این ترتیب من فکر نمی‌کنم که خطر رشد منفی حداقل در یکی دو دهه آینده جامعه ایران رو تهدید بکنه. ما هنوز از رشد منفی در ایران بسیار فاصله داریم. از طرف دیگه بحران مهم اقتصادی، رشد بیکاری، نبود امکانات دولتی، اینا همه باعث میشه که خانواده‌های ایرانی فعلا در فکر افزایش فرزند نباشن و بیشتر در جهت کنترل جمعیت پیش برن.
آنچه که از صدا و سیمای ایران از سوی علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی کشور هم پخش شد، تاییدی است بر همین نکته.
دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعیت کشور را در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 1.25% اعلام کرده که این یعنی افزوده شدن 1,360,000 نفر به جمعیت کشور.
اما استدلال و علت توجه سازمان ملل به کنترل جمعیت در کشورهای عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه چون ایران چه بوده است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
خب این توصیه‌های مربوط به کنترل جمعیت طبق توصیه‌های بخش توسعه انسانی سازمان ملل بوده که از دهه 40 به این بر در واقع دائما توصیه می‌شده و در قالب سیاست‌ها اعمال می‌شده و دلیل این تدوین سیاست‌ها این بوده که در اونجا گفته می‌شده که اگر قرار است یک جامعه‌ای ما داشته باشیم که در اون رفاه باشه، نرخ بیکاری محدود باشه، فقر و حاشیه نشینی نداشته باشیم و درآمد سرانه که نماد پیشرفتگی و رفاه یک جامعه است افزایش پیدا بکنه و آموزش و فرصت‌های شغلی و قابلیت‌های اقتصادی یا آموزشی بتونه درست تنظیم بشه، میباید جمعیت کنترل بشه. چون یک جامعه‌ای که امکاناتش محدوده نمیتونه با جمعیت نامحدود یا جمعیتی که به طور که کنترل نشده جمعیتش میره بالا اون امکانات رو به شکل مناسب توزیع بکنه. از این جهته که سازمان ملل نه تنها در مورد ایران بلکه به بقیه کشورهای توسعه نیافته توصیه میکنه که نرخ جمعیتشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن سطح زندگی و کیفیت بالاتری رو داشته باشن.
اصرار دستگاه رهبری و قوه مجریه در ایران بر رشد دادن جمعیت فعلی به دو برابر آنچه که هست مبتنی بر چیست؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
در دوره‌های مختلف اینها بر مبنای نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک خودشون رویکردهای متفاوتی داشتن در قبال رشد جمعیت در ایران. در یک دوره‌ای به طور مشخص بعد از انقلاب در دهه 60 کاملا این نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک همراه شده بود با پروژه‌های سیاسی از جمله بحث جنگ، بحث افزایش یاران امام زمان و این منتهی شد به اینکه به طور مشخص مثلا در سال 65 و 66 هرم جمعیتی ایران یک تکان غریبی خورد، یعنی متولدین این دو سال به طور مشخص یک افزایش محسوسی نشون دادن نسبت به سالهای پیش. این در دو دهه بعد طبیعتاً همراه شد با مطالبات همین متولدین در حوزه‌های مختلف تحصیلی، آموزشی، اشتغال، مسکن، ازدواج و بحث‌های مشابه و به طور مشخص مثلا آقای احمدی نژاد از دو بچه یک ارزیابی غیر کارشناسانه در مورد منابع موجود در ایران و همینطور از اون منظر ایدئولوژیک، یعنی برای اینکه در حال اونچه که ایشون یاران امام زمان توصیف میکنن و اینکه این سرزمین سرزمین شیعه هستش و به هر حال هیچ دلیل نداره که این ممانعت ها صورت بگیره، مروج افزایش جمعیت شده ایشون. البته در بخش از روحانیت سنتی هم کاملا این تفکر همچنان باستولید میشه، یعنی اینها ارجاع میدن مثلا به افزایش نرخ جمعیت در مناطق سنی نشین ایران و بعد نقطه جدی وارد میکنن به اینکه چرا مثلا برخی از روحانیون شیعه موافق جلوگیری از افزایش جمعیت هستن.
حال پرسش این است که با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزیر بهداشت، چرا جامعه ایران در همه این سالهای اخیر بی اعتنا به سیاستهای رسمی کاهش جمعیت خانوار را به صورت ناگفته در عمل دارد اجرا می کند؟ آزاده کیان، جامعه شناس.
ببینید، جامعه ایران از سال 1989، یعنی یک سال پس از جنگ و با پیاده شدن سیاست تنظیم جمعیت بعد از انقلاب زمان آقای رفسنجانی، بالاترین کاهش نرخ فرزند رو در جهان پیدا کرده، به طوری که از متوسط حدود 6.5 فرزند ما در اون سال میرسیم الان به حدود 2%. خب دلیل این که این برنامه به این خوبی پیاده شد و پیشرفت این بود که خود جامعه ایران، به خصوص زنان ایران ولی نیز مردان، این آمادگی رو داشتن و این خواست رو داشتن که تعداد فرزندانشون رو کاهش بدن برای اینکه بتونن زندگی بهتری رو برای فرزندانشون تامین بکنن. بر همین عملا شما میبینید که در سالهای اخیر هم رشد جمعیت در از زمان آقای احمدی نژاد برخلاف سیاستهای دولتی که خواهان رشد جمعیت هستن، شما میبینید که جامعه ایران که بیش از پیش جامعه مدرن شده ای هست، بیش از پیش جامعه باسوادی هست. شما میبینید 80% زنان ایران باسواد هستند و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن، حدود 75%شون، و خواستشون این هست که تعداد فرزند کمتر داشته باشن برای اینکه بتونن بهتر به فرزندانشون برسن، تربیت بهتری رو برای فرزندانشون بتونن فراهم بکنن. چون میگه که رشد جمعیت سیر نزولیشو پیدا کرده ولی هنوز به هیچ وجه به اون درجه نگران کننده که دولت عنوان میکنه به هیچ وجه نرسیده.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در نرخ رشد جمعیتی کشور، آنچه که تعیین کننده است نه سیاست‌های دیکته شده و رسمی بلکه واقعیات اقتصادی است. این را احمد علوی، استاد اقتصاد، میگوید.
عملا کردن اجرا نشدنی است، چون اون چیزی که خانوار وادار میکنه امروز اندازه خانوار کوچکتر بشه یا تعداد بچه‌هاش کوچکتر بشه، ناشی از یک تجربه ملموس خانواده است و اون هم اینه که اونها احساس میکنن و به طور روزمره میبینن که امکانات کمتر شده و مشغله زندگیشون زیاد شده و این طبیعتاً کاهش میده انگیزه اینکه بچه دار بیشتر بشن یا رشد جمعیت زیاد بشه. بنابراین دولت هر کوششی بکنه در نهایت این عوامل واقعی اقتصادی مثل میزان کار و اشتغال در جامعه، میزان تورم در جامعه، چگونگی رفاه و سطح زندگی که تعیین میکنه که یه خانوار تمایل داشته باشه بچه دار بشود یا نشود. اما اگر حتی دولت موفق بشه که این سیاست ها رو اعمال بکنه و جمعیت افزایش پیدا بکنه، اون موقع ما شاهد خواهیم بود که یک رشد جمعیت بیش از این باعث میشه که فقر زیادتر بشه، بیکاری بیشتر بشه، توزیع نامناسب فرصت های شغلی زیادتر بشه و در نهایت این باعث میشه که جامعه هرچند جمعیتی زیاد میشه، منتها اون جمعیت کیفیت لازم رو نداره برای اینکه بتونه در عرصه جهانی رقابت بکنه با کشورهایی که اصلی ترین عامل تولیدشون جمعیت باسواد و ماهر جامعه بین الملل به سمتی میره که در اون این کیفیت نیروی کار و تولید دانشه که حرف آخر رو میزنه.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 15 برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می کنم. برنامه برای 7,500,000 کارگر ایرانی. اخبار رو از الهه روانشاد می شنوین.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارخانه پروفیل ساوه از حدود 1 پیش دچار اخلال در تولید شده و بارها 2 12 ساعته خود را به 1 8 ساعته تقلیل داده و گاهی نیز در طول این مدت چند روز تعطیل شده است. بر اساس این گزارش، کارگران این کارخانه و کارخانه نورد لوله صفا که حدود 2500 نفر هستند، 3 دستمزد از کارفرما طلب کنند. 200 از پرستاران بیمارستان فوق تخصصی قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی سالانه خود در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترض گفتند از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری تغییر کرده و با پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی قرارداد بسته شده است. اما به گفته این پرستاران، دولتی بودن آنها فقط اسمی است. پرستاران معترض خواستار دریافت عیدی مشابه سالهای گذشته بر مبنای 2 حقوق بودند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار بوشهر از تعطیلی بیش از 60 واحد تولیدی در چند سال اخیر در این استان خبر داد و افزود واحدهای تولیدی مانند نساجی اعتمادیه با حدود 100 کارگر، رنگسازی قهر با بیش از 50 کارگر، مجموعه پلیمر با بیش از 700 کارگر، صنایع دریایی صدرا که زمانی 3500 کارگر داشت و گونی بافی شفق با 200 کارگر همگی یا تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی هستند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد کارخانه قند بهستان با 100 کارگر رسمی و 60 کارگر فصلی نتوانسته است 6 حقوق معوقه کارگران خود را بپردازد. علی سالاری یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران در کارخانه ها را افزایش قیمت حامل های انرژی به تبع هدفمندی یارانه ها دانست. دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار پرداخت بدهی 30,700 میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی رضازاده خطاب به محمود احمدی نژاد از او خواست ترتیب اتخاذ کند که کارفرمایان بخش دولتی بدهی 3300 میلیارد تومانی خود و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی بدهی 1600 میلیارد تومانی خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کنند. در این نامه آمده است که سازمان تامین اجتماعی موظف است به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات رایگان ارائه دهد، اما به دلیل اجرا نشدن این قانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور شدند با پرداخت هزینه های اضافه از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
مطمئنم در برنامه‌های قبلی کارنامه اسم سازمان بین‌المللی کار رو شنیدین. سازمان بین‌المللی کار 93 سال پیش و با تمام شدن جنگ جهانی اول به وجود اومد. در اون زمان این سازمان وابسته به جامعه ملل بود و پس از جنگ جهانی دوم یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد شد. مقر این سازمان هم در شهر ژنو در کشور سوئیس و هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار میکنه. در این کنفرانس ها هر کشور دارای دو نماینده از طرف دولت، یک نماینده از طرف کارفرماها و یک نماینده از طرف کارگرها شرکت داره. به طور کلی سازمان بین المللی کار بر اصل سه جانبه گرایی تاکید داره. خب اهداف سازمان بین المللی کار چه چیزایی هستن؟ خوان سوماویا دبیرکل این سازمان گفته که سازمان بین المللی کار شایسته و آبرومند، معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای ثروتمند رو سرلوحه کارش قرار داده. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا توضیحات بیشتری به خصوص با اشاره به مورد ایران میگه.
و ما اگه به اصول هشتگانه‌ای که خود سازمان جهانی کار گذاشته و کشورهایی که اونو تایید کردن، چه در رابطه با قرارداد دست جمعی باشه یا آزادی تشکل تا کار کودکان، لغو کار کودکان، کار بردگی، کار اجباری، تبعیض و اشتغال که هشتگانه اصلیه که سازمان جهانی کار مبناشو بر اون قرار گذاشته، امروز ایران از معدود کشورهاییه که در رابطه با چه قرارداد دست جمعی، چه آزادی تشکل رو تا به امروز امضا نکرده و حتی کار کودک را هم امضا نکرده.
ایرج مصداقی هم که کتابی در مورد سازمان بین المللی کار نوشته اشاره میکنه که ایران جزو کشورهایی به شمار میره که تعداد خیلی کمی از این کنوانسیون ها رو امضا کرده.
دولت جمهوری اسلامی 13 کنوانسیون از بیش از 190 کنوانسیون بین المللی رو پذیرفته. مقایسهش با کشورهای دیگه نشون میده وضعیت بد ایران رو. ببینید افغانستان 15 تا کنوانسیون پذیرفته، عراق 61 کنوانسیون، لیبی 28 تا، یا پاکستان 34 تا، ترکیه 52 تا، یمن 29 کنوانسیون، یا لبنان 49 کنوانسیون پذیرفتن. من فقط این چند کشور رو گفتم. تنها کشورهای مثل اریتره و ترکمنستان یا قطر و امارات هستن که از ایران پایین تر هستن، وگرنه ایران در پایین کشورهاییست که لیست کشورهاییست که کنوانسیون های بین المللی رو پذیرفتن.
با این وصف آیا سازمان بین المللی کار میتونه در ارتباط با ایران اقداماتی رو انجام بده؟ جواب به این سوال با توجه به گزارش‌ها و خبرها فقط اون هم در ماه‌های اخیر نشون میده که این سازمان اقداماتی هم انجام داده. مثلا بعد از اینکه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی از سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت کردند، کمیته آزادی‌های حقوق کارگری در همین سازمان گزارشی را منتشر کرد. این کمیته نوشت که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از تضمین آزادی اتحادیه‌ای و اجرای مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که اونها را امضا کرده خودداری می‌کنه. این دو مقاوله نامه بر حق کارگرها بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تأکید می‌کنند. در این گزارش همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا به حق کارگرها برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل‌های کارگری احترام بگذارد. ایرج مصداقی.
سازمان بین‌المللی کار در اون گزارش سبز، در گزارش کمیته متخصصین و همچنین بررسیش در استانداردها میتونه فشارهای لازم به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقصین حقوق کار بره و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردن. در سالهای گذشته، به خصوص در 20 سال گذشته، بیش از 30 بار کنوانسیون ها یا مقابله نامه هایی که دولت جمهوری اسلامی امضا کرده و مورد اجرا قرار نداده یا به خوبی مورد اجرا قرار نداده در کمیته بررسی استانداردها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایران در اونجا لایه پرونده بوده، به خصوص در ارتباط با مقابله نامه 111 که تبعیض در استخدام و اشتغاله. همچنین مسئله‌ای که امروز هم بیش از هر زمانی در ایران مطرحه در ارتباط با مقابله نامه 95 که حفاظت از دستمزد، همچنین بررسی سیاست‌های استخدامی که مقابله نامه شماره 122.
در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالای کارگری احضار یا بازداشت شدند و تشکل‌های کارگری هم به طور مدام تحت فشار قرار دارند. از مهدی کوهستانی نژاد در ارتباط با حمایت سازمان بین‌المللی کار از حق تشکل‌یابی کارگرها می‌پرسم.
سازمان جهانی کار اولین قدمی رو که برداشت چه در اواخر دهه 90 و اوائل دهه 2000 میلادی بنیانگذاری بحث حق تشکل رو در ایران کرد و سال 2003 وقتی که هیئت سازمان جهانی کار و دولت و وزارت کار و خانه کارگر اون قرارداد رو امضا کردن، سازمان جهانی کار یک بررسی 8 ساله سر آزادی تشکل و قرارداد دست جمعی کرده که اینو تو 15 فوریه سال 2008 انتشارش داده، نشون میده روندی که کار کرده در رابطه با حق تشکل در ایران و به طور مشخص ما میبینیم از سال 2008 به بعد دیگه هیچ گونه چه مسافرت باشه، چه دیدار باشه، چه همکاری های تکنیکی در رابطه با تشکل و حق قرارداد دست جمعی در ایرانو نرفته و به خاطر این اصل که تا ایران این دوتا لایحه رو به تصویب نرسونه نمیره.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما سعید از استان سیستان و بلوچستان برای ما نوشته در صحبتهایی که در مورد قانون کار، کارگر و حقوق ها میشه، این رو هم باید در نظر داشت که در خیلی از موارد دستمزد کارگرها کمتر از حداقل حقوق قانون کار هست. سعید برای مثال به وضعیت خودش اشاره کرده و گفته که 3 سال در یک شرکت خدماتی کار کرد و در حالی که حداقل حقوق در اون زمان 250,000 تومان بود، حقوقش هیچ وقت از 200,000 تومان بالاتر نرفت. ضمن اینکه از سایر مزایا مثل بن خرید و عیدی پایان سال هم خبری نبود. نوبت به بخش آشنایی با تاریخچه جنبش سندیکایی میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش‌های قبلی به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی و همینطور اقدامات دولت‌های وقت برای جلوگیری از این اعتراض‌ها و همینطور تشکل‌یابی کارگرها اشاره کرد. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1111 کارگران ساختمانی نوشهر برای افزایش دستمزد دست به یک اعتصاب 8 روزه زدند و موفق شدند دستمزدهایشان را افزایش دهند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که نیروی سازمانگری در پشت این اعتصاب قرار نداشته باشد. در همین سال تلاش برای احیای اتحادیه در میان کارگران قالیباف در تبریز و مشهد بالا گرفت. این اعتصابات و تلاش‌ها نشان می‌دهد که کارگران همچنان روی خواسته‌ها و حقوقشان ایستادگی می‌کردند. بیاری این پایداری بود که آنها توانستند در شهریور 20 بار دیگر با توان بیشتری اتحادیه و سازمان‌های خود را بازسازی و نیرومند سازند و دوره به مراتب مؤثرتر و ثمربخش‌تری را از فعالیت‌های کارگری تجربه کنند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار رسیدیم. ماده 41 قانون کار میگه شورای عالی کار همه ساله موظف میزان حداقل دستمزد کارگرها رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کنه. بر اساس معیار اول، حداقل دستمزد کارگرها باید با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین بشه. بر پایه دومین معیار هم حداقل دستمزد بدون اون که مشخصات جسمی و روحی کارگرها رو و ویژگی‌های کار محول شده به اونها رو مورد توجه قرار بده، باید به اندازه‌ای باشه تا زندگی یک خانواده رو که تعداد متوسطش توسط مراجع رسمی اعلام میشه تأمین کنه. یک تبصره هم در ماده 41 قانون کار وجود داره که بر اساس اون کارفرماها موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند. در اینجا برنامه کارنامه به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و هم دیدگاه و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.
ساعت 9:30 دقیقه صبح ایران. سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. صدها عضو جنبش اشغال وال استریت در اعتراض به وضعیت زندان‌ها در آمریکا دست به تظاهرات زدند. رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. چین برای افزایش ضریب ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای خود تدابیر جدیدی به اجرا می‌گذارد. انتخابات ریاست جمهوری یمن قرار است امروز برگزار شود. نیروهای دولتی سوریه به سوی معترضان در نواحی جنوبی دمشق آتش گشودند. جان مکین سناتور آمریکایی در آستانه محاکمه فعالان حقوق بشر به مصر سفر کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران به دنبال روابط بهتر با اروپا است. چین و ترکیه تهران را در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. اتحادیه اروپا از آمادگیش در کاهش واردات نفت از ایران اطلاع داد. سفیر آمریکا می‌گوید فعالیت‌های ایران در یمن افزایش یافته است. دو ناو ایرانی در سواحل سوریه پهلو گرفتند. معاون رئیس جمهوری عراق اتهامات دولت نوری المالکی را ساختگی و سیاسی خواند. گذرنامه محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن مالزی از سوی سفارت جمهوری اسلامی توقیف شد. رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد 33 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. بیش از 150 کارگر در اعتراض به عدم دریافت یک سال حقوق در خرم‌آباد تجمع کردند. دو رزمایش هوایی و زمینی در جنوب ایران برگزار شد. ساعت 9:32 دقیقه و 15 ثانیه ایران و در اینجا مورد ویسی بخش دیگری از بیوگرافی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بازگو می کند.
72 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش قبلی این برنامه به تحصیلات مذهبی آیت الله خامنه ای در مشهد و قم پرداختیم و حالا در این قسمت به سوابق مبارزاتی آقای خامنه ای در دهه 1340 می‌پردازیم. تا اواخر دهه 30 یعنی تا 22 سالگی آقای خامنه ای نشانه ای از فعالیت سیاسی وی دیده نمی شود. البته نهضت آیت الله خمینی علیه شاه نیز تا این زمان هنوز شروع نشده بود و این نهضت از سال 1340 و بعد از درگذشت آیت الله بروجردی شروع شد. با این وجود خود آیت الله خامنه ای می گوید در سال 1338 یعنی موقعی که 22 ساله بوده پیامی را از جانب آیت الله خمینی برای آیت الله میلانی به مشهد برده است، ولی نمیگوید جزئیات این پیام چه بوده و یا اینکه این پیام را مستقیم از آیت الله خمینی دریافت کرده و یا با واسطه از فرد دیگری گرفته است. صرف نظر از بردن این نامه به مشهد، اولین حضور آیت الله خامنه ای در یک رویداد و صحنه سیاسی را باید حضور وی در بیرونی منزل آیت الله خمینی بعد از واقعه حمله نیروهای طرفدار شاه به مدرسه فیضیه در سال 1342 دانست. آقای خامنه ای خود در خاطراتش گفته آن موقع در مدرسه حجتیه بوده و موقعی که طلبه های زخمی را دیده که از مدرسه فیضیه برمی گشتند، ترجیح داده همراه با سایر طلبه ها به منزل آیت الله خمینی برود. او میگوید آنجا پیشنهاد کردیم که درب خانه آیت الله خمینی را ببندند که مانع حمله احتمالی نیروهای حکومتی شود، ولی آیت الله خمینی مخالفت کرده و گفته درب را باز بگذارید. در این سالها همچنین عکسی از آقای خامنه ای وجود دارد که وی را همانند ده ها طلبه دیگر در حال حرکت پشت سر آیت الله خمینی نشان می دهد. اما در مجموع اسناد موجود و نیز خاطرات خود آیت الله خامنه ای و حتی دیگر شاگردان آیت الله خمینی نشان نمی دهد که او در آن سالها همانند کسانی چون هاشمی رفسنجانی و یا صادق خلخالی از یاران خاص و نزدیک آیت الله خمینی بوده باشد. با این وجود آقای خامنه ای از همان سالها به فعالیت علیه رژیم شاه پرداخته و در فاصله سالهای 1342 تا 1357 شش بار بازداشت شده است. خود وی میگوید اولین بازداشتش در 12 خرداد سال 1342 بوده، ولی بعد از یک شب بازداشت و دادن تعهد که دیگر منبر نرود آزاد شده است. آنگونه که خود آقای خامنه ای میگوید در بهمن سال 42 و در کرمان برای بار دوم بازداشت شده و مدت 2 ماه را در زندان قزلقلعه تهران در حبس بوده. زندان قزلقلعه در گذشته در محلی بوده که حالا تقاطع فعلی بزرگراه کردستان و بزرگراه جلال آل احمد در تهران است. در مورد دیگر سوابق مبارزاتی آقای خامنه ای، برخی از نزدیکان وی گفتند او در اردیبهشت سال 43 همراه با افرادی چون هاشمی رفسنجانی، منتظری، مشکینی، ربانی شیرازی، قدوسی، امینی و مصباح یزدی عضو جمعیتی به نام جمعیت سری اصلاح حوزه بوده است، جمعیتی که نشریاتی مانند بعثت و انتقام را منتشر می کرد. وجود این جمعیت سری در سال 1345 لو رفت، ولی آقای خامنه ای 2 سال قبل از آن قم را ترک کرده و به دلیل آنچه که خود می گوید یعنی بیماری چشمی پدرش به مشهد برگشته بود. آقای خامنه ای در سال 1346 بار دیگر بازداشت شد. آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش گفته آقای خامنه ای در آن سالها چون در مشهد تحت فشار نیروهای امنیتی بود به تهران می آید و خانواده او و خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی یک ساختمان 2 طبقه را اجاره کرده و مدتی را آنجا با یکدیگر همسایه بودند. 4مین بازداشت آقای خامنه ای در سال 1349 اتفاق افتاده. آنطور که خود وی می گوید دلیل این بازداشتش برگزاری کلاس‌های تفسیر قرآن و انتقاد از حکومت شاه در این کلاس‌ها بوده است. در سال‌های اخیر مؤسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای بخشی از صدای سخنرانی او را در آن سال‌ها در چارچوب مستند و کلیپی به نام دیوارهای یخی منتشر کرده که می‌توانید بخشی از آن را اینجا بشنوید.
مسجد کرامت مشهد سال 1350 خورشیدی.
سیقولون لله آهند و اونها هم از آن خدا، قدرت ملک پروردگار بر آسمان و زمین بسطا، بلا یجار علی حلا رقم او بر ضد او کسی پناه داده نمی شود.
در بخش آینده از سلسله مطالب زندگی نامه آیت الله خامنه ای به بررسی روابط نزدیک او با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 می‌پردازیم.
قسمت پنجم از نگاه مراد ویسی از رادیو فردا به زندگی و احوال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در دسترس شماست برای بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون برنامه های این رادیو، رادیو فردا. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ جمهوری اسلامی می توانید به این نشانی رایانامه بفرستید: proxy@radiofarda.com. برای دریافت صدای فردا در ایران. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.